بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب فرمودن که استاد سوالی داشتم، سوال طولانیه، من با حوصله میخونم، شما هم حوصله کنید تا 7-8 خطی هست. استاد سوالی که جوابش را نمیگیرم این هست که چرا با وجود اجباری بودن تقوا داشتن و نداشتن راه دیگری جز با تقوا بودن، اسم علاقه ما به خدا علاقه اختیاری است؟ ما مجبوریم خوب باشیم چون جهنم و عذابی هست. استاد همه ما آخرین لحظه عمرمون بالاخره یک گناه ترک نکرده داریم. اگر همه موقع مرگ از لحاظ ترک گناه شبیه امامان بودیم که غمی نبود. خدا میدونست ما مثل امامان نیستیم. چطور دلش میاد ما رو خلق کنه وقتی همه بالاخره عذاب میشیم؟ فقط آدم پاک وارد بهش میشه. ما همه عذاب رو خواهیم دید. زوری خلق شدیم و باید مثل امامان باشیم که عذاب نشیم، ولی شده یک گناه برامون آخرش میمونه و عذاب آخرتی هم شدتش زیاده. پس چطور میتونیم بدون دلخوری خدا رو دوست داشته باشیم؟ و من مختصرا جواب میدم. این اشکالیه که بسیاری از ما، یعنی اشتباهیست که بسیاری از مردم دارن. توی این کتاب انسان و مسیرهای پیش رو، جلد سوم سلسله کتاب‌های دریچه به حقیقت دنیا، اینو مفصل توضیح دادم که اصولاً فقط کافر است که وارد جهنم میشه و هیچ مؤمنی نیست که وارد بهش نشه. تعریف مؤمن این نیست که گناه نکرده باشه. شما خودتون اصلا تعریف متقی رو نگاه کنید در قرآن کریم، الان من به شما آدرس میدم. متقی گناه میکنه، نه عمدی گناه نمیکنه، ولی گناه میکنه. الان کنید سوره آل عمران آیه 33، و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سوره آل عمران آیه 133 میگه که بشتابید به سوی مغفرتی از جانب پروردگارتان و بهشتی که عرض این بهشت، یعنی وسعت این بهشت، به اندازه آسمان ها و زمین است، که برای متقین آماده شده این بهشت وسیع که محل مغفرت پروردگاره. حالا اینا کیان؟ اونایی هستن که من ترجمهشو میگم، انفاق میکنن در پنهانی و در آشکارا هر دوش، و خشمشون رو فرو میخورن و مردم رو مورد عفو قرار میدن و خدا نیکوکاران رو دوست داره، یعنی محسن هستن، نیکوکارن. ولی این آیه مد نظرمه، آیه 135، همین متقین کسانی هستند که هنگامی که فاحشه انجام میدن، این بخش من لفظو تو فارسی یکم معنای بدی داره، ولی قرآنیش عربیش معنیش این معنای فارسی نیست، ولی منظورش گناه زشت دیگه، یعنی عمل بسیار زشت. معصیتو نگفته بود، اذا فعلوا فاحشتن، هنگامی که گناهی انجام میدن. و مؤمنین متقین کسانی هستند که هنگامی که عمل زشتی انجام میدن یا گناهی مرتکب میشن یا به خودشون ظلم میکنن، یعنی ممکنه اونقدر گناه شنی نباشه ولی بالاخره ظلمی به خودش کرده، چی میکنن؟ تا اینجاش عجیب نیست، خدا هم میدونه، متقین هم این اتفاق برشون میفته. همین چیزی که این عزیز بزرگوار سوال کردن، وقتی که اینجوری شد ذکر الله، متذکر خدا میشن و برای گناهشون استغفار میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، بعد تو پرانتز میگه و کیه غیر خدا که گناه ها رو ببخشه، پرانتز بسته. بعد وقتی استغفار کردن اصرار نمی کنن بر اون کار زشت یا اون ظلمی که کردن، در حالی که دیگه میدونن موقع لغزیدن، دیگه اصرار نمی کنن. اینا متقینن، اینا متقینن، اینها مؤمنینن که اینها تابعان ولایت خدا رسول و جانشینان رسول هستند که دارن تلاش میکنن که تبعیت کنن. اگه لغزیدن چیکار میکنن؟ اذا فعلوا فاحشتن، اینو حفظ کنید، او ظلموا انفسهم ذکروا الله، انگامی که عمل زشتی انجام دادن یا به خودشون ظلم کردن یاد خدا میافتن، ذکروا الله، اصلا اینو خدا به قلبش میندازه، اصلا این ذکر الله همونا نمیخواه انجام، خود خدا تذکر رو میاره، منتها تویی که باید این تذکر رو بپذیری. فاستغفرو، سریع استغفار کن، ولم یسرو، اصرار نکن دیگه بر اون گناهت، بر نکرد دوباره اصرار کن، الا ما فعلو و هم یعلمون، دیگه بر اون کاری که کردی در حالی که الان دیگه متذکر شدی دیگه اصرار نکن، این میشه متقی. اگه اصرار کردی چی میشی؟ کسی شدی که زیاد گناه میکنه، اصرار بر گناه میکنه، از دسته متقین و مؤمنین خارج میشی، تازه کافر نمیشی که جهنمی باشی، وارد دسته زالین میشی، وارد دسته گمراهان میشی. بعد اگر این آدم گمراه زیاد اصرار کرد بر گناه به نحوی که به منزله انکار خدا و رسول خدا و ولی خدا محسوب شد، یعنی دیگه داره سخیف می شماره امرو، هواپرستی نیست صرفا، سخیف شمردن امره، یعنی دیگه داره به یه مرحله می رسه که گویا امرو قبول نداره، همیشه نماز نمی خونه، در نماز که شهوترانی نیست. اینا که دارم میگم ترجمه روایات، در روایات فرمودن آقا چرا میگی تارک نماز که دائما نماز نمیخونه، نه گاهی میخونه گاهی نمیخونه، او زاله، چرا میگی تارک نماز کافره، چرا نمیگی شارب خمر، شرب خمر اون که شراب میخوره رو چرا نمیگی؟ گفت چون شرابو معمولا از رو هوس میخوره، نه از روی انکار امر خدا، ولی نمازو که از رو هوس ترک نمیکنن، هر کی نماز همیشه نمیخونه یعنی قبول نداره. اگه به مرحله ای رسید که یعنی قبول نداری، این اولین مرحله کفره. کفر یعنی رد و انکار خدا یا ولی خدا یا رسول خدا، هر کدوم انکار کنی یعنی همه رو انکار کرد. دقت کنید، فقط البته ممکنه مسلمان فقهی باشه ها، یعنی شهادتین بر زبان داره، نجس نیست، خونش محترمه، مالش محترمه، میشه باش ازدواج کرد، ولی اگر داره نماز رو ترک میکنه، نه از روی جهالت، نه از روی شبهه، دقت کنید به بچه هاتون نگید کافه، نه از روی شبهه، از روی اینکه براش تبیین نشده، نه براش روشنه، تبیینم شده ولی نمیخواد بخونه، میخواد انکار. ببین مهم اینه که داره انکار حقی میکنه که روشن شده، نه حقی که روشن نشده، حقی که روشن نشده که انکار نداره، اصلا روشن نشده که انکار کنه. اگه روشن شد و انکار کرد میشه کافر. همه اینا رو تو اون جلد سوم دقیق توضیح دادم، در اون صورت میشه کافر و دیگه کفر مراتب داره، حالا تا برسه به این که اصلا خود امیرالمومنین رو انکار کنه، تا پیغمبر رو انکار کنه، تا خدا رو انکار کنه، تا تهش هم نره، فقط کافره که میره جهنم قطعا، و مؤمن اصلا جهنم نمیرود. این اشتباهی که گفتم در ذهن عموم هست اینه، مؤمن ولو فاسق، فاسق یعنی چی؟ یعنی فسق انجام میده، شرب خمر میکنه، ولی خدا رو قبول داره واقعا، پیامبر خدا رو قبول داره واقعا، امیرالمومنین رو قبول داره واقعا، شرب خمر هم اگه میکنه قبول داره که گناهه واقعا، و هر بار هم که میخوره توبه میکنه واقعا، اصرار هم نداره ولی لیز میخوره، گهگاهی میخوره، هرچند خیلی کار زشتی. البته اگر یه مؤمنی کارهای شنی انجام بده، حالا شما اگه بگی شرب خم شنیه، حالا ولی مثل قتل، مثل قتل انجام بده ولی یه بار، این از ایمان کلا خارجش میکنه، وارد دسته زالین میشه. یا مثلا زنا انجام بده، وارد دسته زالین میشه. ولی اگه مثلا عملی که خیلی گناه، مثلا غیبت میکنه، هم گناهی که تو سوال اومده بود، اینها گناه هست ولی او رو از ایمان خارج نمیکنه و چنین مؤمن قطعا وارد بهشت خواهد شد. فقط باید کفاره این گناهانش رو بده که خدا اگه خیرش رو بخواد و واقعا تلاش کرده باشه و دیگه بستگی داره. تو روایت اومده اگر خدا خیر بنده ای رو بخواد، که معمولا خدا خیر مؤمنش رو میخواد، ولی حالا من یکم با احتیاط میگم، وگرنه میشه گفت برای تمام مؤمنین که خدا خیرشون رو میخواد، نتیجه اعمالشون رو در دنیا بهشون میده. در همین دنیا تو روایت اینا که دارم میگم همه روایته که تو همون جلد سوم آورده، یا چیز میشه، یا مریض میشه، یا مالش مثلا آسیب میخوره، یا فرزندش مثلا آسیب میخوره. و دیگه دور از اون اگه خیلی گناه های زیاد تر باشه، هر چند وارد دسته زالین نشده باشه، چی میشه؟ عذاب قبرش زیاد میشه. ولی دیگه پاک خدا رو ملاقات، بعد از اون شب اول دیگه خدا رو پاک ملاقات میکنه و وارد بهشت میشه. زالین هم بعضیشون بهشتی میشن، بعضیشون جهنمی میشن، دیگه داستانش مفصله. پس دیگه با خدا دوست باشید، خدا با مؤمنین اتفاقا تضمینی بهشت رو گذاشته. فقط مراتب بهشت رو از دست میدیم. یک دومندش که تو همین دنیا هم خب کوفتی زندگی میکنی، شما این مؤمن باشید، هی افسردگی و هی ناراحتی و هی بلا و هی مصیبت و مریضی و اعصاب خردی و اینا تو این دنیا نداری، دور از جون دور از جون. یه دفعه عذاب قبر هم که چه سختیه اونجا نمیمونه، یه دفعه اگه زیاد باشه به عذاب قبر هم میکشه دیگه. تو روایت اومده اگر پاک نشه و بکشه به قبر، دیگه تو قبر پاکش میکنه قطعا، یه دفعه میمونه. اینا خب بده دیگه، چه کاریه؟ بعد مراتب قرب از دست میدی. یعنی بزرگترین حسرت مؤمن اونجا اینه که میبینه ملت دور ابو عبدالله جمع شدن، کمسایه امیرالمومنین شدن و او در واقع چیه؟ دور مانده از این مراتب. دقیق فهمیدین؟ این خودش خیلی بده. وضعیت فردی که بعضی صفات خوب را دارد، هرچند که حالش خوبه، یعنی خودش غرق بهجته، ولی شوق اون مرتبه بالا رو داره که نداره. اینجوریه فضاش. وضعیت فردی که بعضی صفات خوب را دارد، سال بعدی رو میخونم، مانند توبه کردن که خداوند دوست دارد و بعضی صفات بد مثل تکبر که خداوند دوست ندارد چگونه است؟ خداوند چنین فردی را چگونه دوست دارد؟ خدا از بس خوب و مهربونه چنین فردی را دوست دارد، مثل پدری که فرزندش را دوست دارد، مگر حتی اگر مثلا توهین و بیادبی و بی احترامی بکند به محضر خدا، به محضر پدر، مگر به اونجایی برسد که پدر ببین، اگر حتی به نظرم من نمیدونم اینجوری بگیم، پسر کلا پدر رو انکار کنه، اصلا ولایت پدر رو انکار کنه، فوش بده، انکار کنه اصلا پدر بودن او رو. و این تازه نه تنها، تازه اینجا هم اینجوری باید بگیم، شاید بگیم این کفری که دیگه خدا جهنمیش میکنه به خاطر ضربه‌ایه که به بقیه مؤمنین میزنه. یعنی او داره خانواده رو به خراب میکنه، داره بچه های دیگر رو گمراه میکنه، داره گمراهی در عالم ایجاد میکنه، نشونگم داره راه هدایت رو میبنده، ضل عن سبیل الله میکنه، صد عن سبیل الله میکنه، راه رو میبنده، گمراهی ایجاد میکنه. ایناست که خداوند ازش نمیگذره و خشم میگیره بر او. دقت فرمودید؟ استاد ببخشید، در مورد علما هم این روایت لقمان درسته که بین علما و اساتیدی که ازشون میآموزیم هم نباید فرق گذاریم. خدمت شما عرض کنم که از اون جهت که احترام میکنیم بله، هرچند که بالاخره اونا با هم از حیث که علمشون متفاوته، خب باید فرق بذاریم، یعنی فرق دارن واقعا با هم، نمیتون فرق نادیده بگیریم. مثلا وگرنه بگیم امام عصر هم با مثلا علمای غیر معصوم برابره، اینو که نمیخوایم بگیم، شما هم مقصودتون این نبوده، اما از این بحث که احترام بکنیم و اینها و کم نذاریم تو احترام، بله مثلا میشه گفت باید برابر باشه، ولی تو اطاعت نه دیگه، از معصوم یه جور اطاعت میکنیم، اطاعت از اطاعت پشمانش علمه، اگر یه بار جهلی رو بده که ما از اطاعت نمی کنیم. استاد با افراد مغرور باید مانند خودشان برخورد کرد. اینو ضمن گفتگو توضیح دادم، گفتم اون روایت مال افراد مغرور نیست، مال کسیه که از باب ادب اومده از شما سوالی بکنه که میگه روی ازش بر نگرد. گاهی افراد شبهاتی دارند که خیلی روبنایی است، نیاز به خیلی پیش نیازها دارد. اینجور مواقع اگر کتابی به شخص معرفی کنیم بهتر نیست تا اینکه نصف نیمه بخوایم چیز را بگوییم. چرا؟ گفتم که من که خودم گفتم اصلا یا کتابی رو معرفی میکنن یا خودشون حرفاشون رو حتی اگه نباشه میرن وقت میذارن مکتوب میکنن یا ضبط میکنن و هر کی اومد میگن آقا من اینو یه جایی گفتم، اینو اگه گوش بدی میرسی، یا اینو اگه بخونی جواب تو پیدا میکنی. حالا او دیگه اگه سوال داشته باشه میره، حتی بعضی وقت محصول رو متناسب میکنن، میگن این برای نوجوان، اون برای جوان، اون برای مادر، اون برای پدر، ها، برای اینکه در واقع یه جورایی آماده سازی کنن اون علم رو به اندازه فهم او، وقت براش میذارن. منم موافق با شما بودم دیگه. حالا ممکنه کتاب خودت باشه یا کتاب دیگری رو معرفی کن. استاد بخشی سوالم خارج از بحث است. ما در از دست دادن پدر ابتدای راهی هستیم که شما یک سالان را طی کردید، ممکنه راهکاری برای سکینه خود و آرامش پدر را دهید. حالا من کمتر از اینم که بخوام راهکاری ارائه بدم، ولی شاید اگه قرآن بخوانید یا در واقع عباداتی رو به ایشون هدیه بکنید هم باعثه، چون قرآن آرامش علی به ذکر الله تطمئن القلوب، که یک مصداقش قرآنه، یک مصداقش ادعیه است، یک مصداقش نمازه، اینها تراکم در واقع تمرکز عبادی ماست. لذا اگر ما حالا ما باید همه جا اینجوری در حال ذکر باشیم، ولی خب سخته مثلا برای ما در حالتهای دیگه اینقدر متذکر بودن، ولی تو این حالتهایی که تمرکز داریم بر عبادت معمولا بیشتر متذکریم، هم باعث آرامش قلب خودمون میشه، هم هدیه میشه به اون پدر و مادر. اگر هم بتونیم در واقع خیرات و حسناتی رو هم به جامعه برسونیم، حالا از نشر علم باشه، از دستگیری فقرا باشه، از نمیدونم خدمات اجتماعی باشه، اینا هم باعث باز شادی قلب مردم، باعث شادی قلب مؤمنین، باعث شادی قلب خودمون و آرامش پدرمون خواهد شد انشاءالله. استاد ببخشید، مگر آثار گناه حتی بعد استغفار و غفران نمیمونه و اثرات خودش رو داره؟ درسته؟ خدمت شما عرض کنم که حالا اینو بذارید یه وقت دیگه، چون دیگه از اون سوال هاست که خیلی طول میکشه، نمیدونم بذار وقت گذشته به نظرم، آره احتمالا گذشته، حالا من ساعت کنارم ندارم، اگه اجازه بدید دیگه این چند تا سه تا سوال مونده اینا اگه فردا شب مایل بودن دوباره بفرمایید، در خدمتشون هستیم. الحمدلله رب العالمین.